با گرمترین درودها به شما بینندگان و همراهان رادیو مانی مانی هستم و در خدمت آقای جلال ایجادی گرامی که یک پرونده عظیمی از روشنگری در رادیو مانی داره. آقای ایجادی خیلی خوش آمدید. موضوعی که امروز به نظر من رسید که ما شما در میان بگذارم، گرچه در این باره برنامه هایی داشته این اما در یک بعد دیگری شاید امروز بررسی کنیم، این هست که به طور کلی دین با مردم ایران و با کشور ایران چه کرده است. همه ادیان، هر دینی که بوده است و رفته است و کم شده یا زیاد شده، اما از یک جای دیگری آغاز میکنیم، از یکی از فرقه های دینی که اکنون در ایران حاکم است. بعد میرسیم به اون پهنه گسترده پرسش، این فرقه حاکم بر ایران یعنی فرقه شیعه اثنااشعری 12 امامی که نفر اولشون علی ابن ابی طالب بوده است و اکنون هم نمایندهشون بر ایران سید علی خامنه است. کاملا رویدادها در ایران در به ویژه در این 40-50 سال اخیر نشان میدهد که مردم ایران به معنای واقعی اکثریتشون در اسارت نامرئی شیعه هستند. یعنی شیعه توانسته است به ویژه از دوره صفویه به این سو مردم رو مثل گالیور تویست با بندهای نامرئی دست و پاشون رو ببنده و حتی اونا باور کنند که شیعه هستن، باور کنن که بهترین نظریه رو دارند، تا اینکه در این 40-50 سال اخیر رویدادها نشان داد که مردم از اشتباه دور و دورتر شدند، به ویژه نسل جوان، به ویژه نسل زد، به ویژه زنان و مردان جوان در ایران نشان دادند که از شیعه و به طور کلی از دین و از این حکومتش گذشتند. و اما به کجا رسیدند؟ مسئله بر سر این است، آیا زمینه بازگشت شیعه حتی اگر همه مردم رهاش بکنند باز هم به وجود خواهد آمد به علت نفوذ خرافات در نسوج مغزی و عصبی و فکری و روانی ایرانی ها؟ بنابراین من چکیده کنم از نظر شما که جامعه شناس هستید و به ویژه در این زمین ها خیلی کار کرده اید، آیا ما در اسارت شیعه اثنااشعری هستیم یا نه؟ اگر هنوز هم بخشهایی از مردم ایران هستند، چگونه باید از این اسارت نامرئی یا حتی مرئی کاملا عیان و روشن بیرون بیاید؟ راه حل چیست؟ برخی میگویند که دین رو باید سر جای خودش گذاشت، ما با دینداران کاری نداریم، که البته درست هم است، اما با دین کاری نداریم، ما را چه به دین، ما فقط باید بتوانیم یک ساختار دموکراتیک و شاید مثلا لائیک از نظر اونا یا سکولار درست کنیم کافیه و نباید دین مردم رو به باد انتقاد بگیریم. و اینها در واقع ترمز کنندگان پیشرفت اندیشه های روشنگری هستند. در خدمت شما هستم، خیلی خوش آمدید، میشنویم شما.
درود به شما مانی گرامی، امیدوارم که پیوسته تندرست باشید و پر انرژی مانند همیشه. تمام این مطالبی رو که در بخش مقدمه مطرح کردید، هر کدوم از اونها، هر بندی از اونها واقعا یک مبحث بسیار بزرگی هست. در ارتباط با دین، شما در ارتباط با دین گفتید، در ارتباط با اسارت ما ایرانیان گفتید، در ارتباط با اینکه انحرافات در این زمین ها چگونه میتواند باشد و غیر و غیره. خب هر کدوم از اینها واقعا فصل بزرگی است و همون گونه که شما نیز اطلاع دارید، آخرین کتاب من درباره شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان است که این کتاب در واقع که حدود بیش از 400 صفحه هستش، اتفاقا به یکی از مسائل اساسی که شما فرموله کردید، گفتی که در ارتباط با این فرقه، همین فرقه در واقعی که من هم در این کتاب به عنوان یکی از بیماره های بزرگ روانی و اعتقادی موجود در ایران ازش صحبت میکنم، و اینکه چگونه آمد، چگونه پرورش پیدا کرد، چگونه بر ذهنها غلبه پیدا کرد، و اینکه چگونه می شود با آن مبارزه فکری و فرهنگی داشت. حال با توجه به این مطالب اجازه بدید چند نکته رو میگم، بعد هر کجا که لازم باشه شما به حال مدیریت خود رو ادامه بدهید و اجرا بکنید. ببینید، وقتی که ما از نظر جامعه شناسی بخوایم دین رو نگاه بکنیم، بزرگان بسیار زیادی در زمینه دین نوشتن که از جمله کسانی که در این زمینه نظر دارند جامعه شناسانی مانند امیل دورکیم هستش که یک جامعه شناس فرانسوی بود، و همچنین رودولف اوتو که این در واقع پژوهشگر آلمانی هستش که در زمینه مسائل مربوط به مسیحیت هم کارهای گوناگونی کرده. ولی به عنوان نمونه خدمتتون عرض بکنم، همین آنچه که مربوط به دورکهایم هست، وقتی در نقطه ای از صحبت خودش به این میپردازه که دین چیست، و مطرح میکنه که دین متکی بر امر تقدس هست و به انسانها اجازه میدهد که اینها همدیگر رو دور هم جمع بکنن، یعنی یک محوری میشه برای گردآور در انسانهای گوناگون. حال بعد میره در درون این و انتقادهای خود رو باز میکنه، ولی من در اینجا به این بسنده میکنم. و یا ایده دیگه از رودولف اوتو اگر مطرح بکنیم، اون مطرح میکنه که در مفهوم دین ما یک به این امر باید توجه کنیم، در درون دین هم جنبه خردمندانه وجود دارد، هم جنبه در واقع چی غیر خردمندانه، عاطفی و احساسی و هیجانی. و مطرح میکنه که دو ویژگی که دین با خودش داره، یکی این که ایجاد فریبندگی میکنه، ایجاد در واقع شیفتگی میکنه، و سوی دیگه میترساند، و از سوی دیگه میترساند. یعنی دین در ذهن انسان چگونه عمل میکنه؟ به این ترتیب عمل میکنه، انسانها رو جذب خودش میکنه، میگه ای عجیب و غریبه، چرا؟ به خاطر اینکه یک نیروی مرموز، یک راز عظیمی وجود داره، به ظاهر خدایی هستش که در اون به اصطلاح فرای آسمان ها قرار داره، معجزه ها انجام میده، این جنبه رازگونه هستش. و ببخشید، به سوی دیگر جنبه ترس تولید میکنه، یعنی این افرادی که به این ترتیب مجذوب میشن در زندگی خودشون ترس دارن، و بنابراین پناه میبرن به چی؟ پناه میبرن به امر دین. و زمانی که این افراد دارای دانش کمی هستند، دارای پایه‌های فرهنگی بسیار ضعیفی هستند، کاملا جذب دین میشن و به قول ماها میشن یک خطی، یا به مفهوم دیگه افراد متعصب. خب این از زاویه تئوری که اگه نگاه بکنیم به این ترتیب است. حالا بیاییم نگاه بکنیم همین فرقه ای که به هر حال شما مطرح کردید، یا در ارتباط با مذهب. یعنی ما به هر حال میدونیم که در اسلام مانند تمام دین های گوناگون انواع اقسام در واقع چی مذهب ها، آیین ها، فرقه های مذهبی گوناگونی به وجود آمدن، و به قول شاعر خودمون میگه 72 ملت، ملت هم اونجا باز به معنای مذهب و فرقه هستش اینا. و اگر ما در درون کل اسلام در نظر بگیریم، شاید بدون اغراق میگم شاید حدود 200 نوع گرایش اسلامی رو ما میتونیم از درونش بیرون بکشیم، و همچنین در درون خود به سلام مذهب شیعه هم میدونیم که به ظاهر یک جریانه، ولی که باز هم جریانهای بسیار بسیار متنوعی داره که همون 72 ملت، 72 ملت شیعه‌گری هستش. پس ببینید همین تنوع و یا به سلام گوناگونی مطلب میرساند که چی؟ اولین نکته مهم که کسانی که فکر میکنن که یک مذهب وجود دارد به نام اسلام، یعنی به دین به عنوان اسلام و مذهب به عنوان شیعه، اشتباه فکر میکنن. یعنی اگر ما از نظر تحقیقی میریم در درون اینها، میبینیم که خب اول از اون اسلام به عنوان نمونه دو دسته بزرگ هست، یکی اهل سنت، یکی شیعه، و به علاوه اهل سنت باز خودش به 4 گروه و گرایش تقسیم می شود و در درون خود شیعگری هم انواع اقسام گرایش های به حال شیعگری هستش، از 12 امامی گرفته تا 7 امامی گرفته تا اسماعیلیه گرفته و غیر و غیره، که خود اینها مطلب بسیار گسترده ای هستند. حالا مانی گرامی، اگر ما به این به اصطلاح مذهب بخوایم نگاه بکنیم، میبخشید خیلی بحث واقعا گسترده هستش، ولی به این جنبه تیتر این رو من فقط دارم در اینجا اعلام میکنم که بعد با توجه به نکاتی که شما میفرمایید این رو بتونیم احتمالا تقسیم بندی بکنیم. ببینید اولین نکته ای که در نظر باید گرفت، امر شیعگری متکی بر چی؟ متکی بر قرآنه. قرآن با تمام به اصطلاح آیه هاش مورد اتکای شیعیان هستش. شیعه افراد رو من صحبت نمی کنم، همون گونه که در صحبت شما به نحو این تمایز به وجود آمد به درستی، من درباره مذهب آیین دارم صحبت می کنم. این آیین یا این مذهب شیعگری، خب گام اولش اتکا میکنه به خود چی؟ قرآن. البته ما میدانیم که در ارتباط با خود شیعه ها یا گرایش شیعه، به یک معنای قرآن امروزی رو قبول ندارن. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه میگوین اون چه که نسخه مربوط به علی اولی به صلاح اولین امام شیعیان بود، اون رو عثمان از بین برد، ولی که دیگر چیزی نمیگوید. پس بنابراین به یک معنای شیعیان قرآن امروزی رو قبول نمیتوانند داشته باشند، چرا که قرآن علی نیست بلکه اون قرآن رو عثمان سوزاند. بنابر روایات خود مسلمانان دارم این نکته رو دارم عرض میکنم. خب ولی به هر حال امروز صحبتی از این نمی کنند زیاد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قرآن ازشون بگیرید کلی بنای فکری اینها به هم میریزه. پس یک قرآنه با تمام خرافگری ها، افسانه سازی هایی که در درون قرآن وجود داره و همچنین در ارتباط با آیه هایی که در درون قرآن وجود داره که حدود 6200 یا 300 آیه گفته می شود و غیر و غیره. خب حالا بحث ما در ارتباط با قرآن نیست، بنابراین ویژگی خود امر شیعه رجوع می کنن به چی؟ به قرآن. نکته دومی که باید در نظر گرفت، شیعه یا مذهب شیعه اتکا میکنه که به نهج البلاغه. نهج البلاغه اون هم کتابی هستش که از خطبه های علی به اصطلاح بعد از 2 قرن بعد از مرگ علی، اینها رو سید رضی اینها رو جمع آوری میکنه و این میشه نهج البلاغه، که این نهج البلاغه هم دومین کتاب مورد اعتقاد شیعی هست. سومین مطلب اگر ما توجه بکنیم، شیعه خود رو متکی میکنه بر چی؟ بر اصول کافی. اصول کافی و کلینی که در این زمینه مجموعه صحبت هایی که راجع به حسن و حسین و باقر و غیر و غیر هستش، در درون این در واقع مجموعه روایات آمده است که اون هم در سال 319 خورشیدی در واقع گفته می شود که می میرد. ما به تمام این تاریخ هایی که واقعا وجود داره مربوطی به اسلامی با تردید یه مقدار باید برخورد بکنیم، برای اینکه خود اینها باید مورد بررسی دقیق قرار بگیره. کلی از این تاریخ ها و صحبت هایی که شیعیان میکنن، اینها در واقع خود اینها افسانه سازی است و نه تاریخ به معنای علمیش، ولی ما در اینجا فقط رو همین اتکا میکنیم که این به اصطلاح منابع اینها رو در نظر بگیریم. یکی دیگر از منابع که ما باید توجه بکنیم، بنابراین میشه چهارمین منبع، بهار الانوار مجلسی هستش، که آنچه که مربوط به مجلسی هستش که در سال 1077 به اصطلاح شمسی میمیره، میلادی ببخشید میلادی میمیره، و این در دوران صفویه هستش. و اون چی که مربوط به این بابا هستش، به این شخص هستش، این هستش که میدونیم که در زمان سلطان حسین در واقع عموما زندگی میکرده و تمام افسانه های به خصوص در ارتباط با امام زمان و علائم ظهور و غیره و غیره رو ایشون در واقع داره مطرح میکنه و اون هم در 170 جلد در به اصطلاح بهارالانوار. خب بنابراین همه این کتاب ها رو کنار هم بذارید، می شود چی؟ می شود مذهب شیعه که در تمام این مجموعه کتاب ها در واقع کلی مسائلی وجود داره که ضد علمی خراف پرستی هستش و غیره و غیره. به عنوان نمونه خدمت رو عرض بکنه، از میان حرفایی که بهارالانوار مطرح میکنه در ارتباط با افسانه مربوط به امام 12 هستش و از جمله مسئله امام 12 میگوید علائم ظهور امام 12 این هستش که دجال و الاغش در واقع اون خودش رو نشون میدن و بنابراین خود مهدی فقط 313 نفر در کنار اون باقی میمانن و اون هم میجنگه و آنچنان خون ریزی میکنه که تا پاهای اسبش خون در واقع بالا می آید. اینا یعنی اون دنیایی که او میخواد بیاد وارد بشه فقط با جنگ و خونریزی توامه و این امر مهمه. این نکاتی رو که خدمتتون عرض کردم برای اینکه ما مقایسه بکنیم با فرهنگ خودمون و اینکه چرا ما ایرانیا از خود دور شدیم، ما ایرانیا در واقع دچار اسارت روانی شدیم. حالا با توجه به این نکاتی که در مورد شیعه گفتم، حال برگردیم و چند نکته نمیگم و در اینجا متوقف میکنم صحبت خودم رو تا اینکه مرحله بعد. ببینید مانی گرامی، اگر ما بخواهیم مجموعی این بافت فکری رو در نظر بگیریم، یکی مسئله افسانه هایی که میسازند، خرافه پرستی هایی که دارند، دو در ارتباط با نوع ارزش هایی که اینها مطرح می کنند، سه در ارتباط با مسئله روانکاوی و اون آسیب های روانی که این گرایش تولید می کنه، این سوم، چهار اینکه مسئله در واقع هنجارسازی های ارزشی که در ذهن روان ما تولید می کنه، و پنجم این هستش که بنابراین مذهب مذهبی به عنوان امر فطری نیست. امر فطری، فطری به این معنا که از لحظه ای که شما متولد میشید با خودتون این رو به وجود میارید و بالاخره نکته به اصطلاح آخرم این هستش که عملا آیا در یک سال در اینجا آیا امام زمان و مجموعه امام ها با هویت من و شما ایرانی نزدیکی دارد؟ از آن همدیگر هستیم؟ اگر ما جدایی درمون صورت گرفته، اگر ما در واقع دستخوش نوعی بیماری از خود بیگانگی شدیم، پس بنابراین باید سوال بکنیم ارزش ها و امام های اونها آیا همون ارزش ها و به اصطلاح شخصیت هایی هستن که در تاریخ ما ایرانیان بودند یا نه. و با این پرسش ها و با این 6-7 موردی که در اینجا من مطرح کردم فعلا بحثمو نگه میدارم تا نوبت بعدی.
بله، این سخن به راستی سر دراز دارد و آنهایی که تاریخ را میشناسند، تاریخ ادیان رو خوانده اند، میدانند که موضوع چیست. اما بحث ما در اینجا این هست که در واقع چگونه باید از این اسارت تاریخی بیم بیرون. این فقط به پیدایش تشیع بر نمیگرده. ما آیین مهر داشتیم، بعد آیین میترا رو داشتیم، بعد زرتشت میاد و اونها رو نفی میکنه، نقد میکنه، چیزای از اونها میگیره، آیین زرتشتی رو راه میاندازه، بعد شبکه خوفناک معبدان درباری رو به وجود میارن که این حوزه های علمیه یا جهلیه آخوندی دنباله همون شبکه هستن. و در این منطقه ایران به عنوان پیشتاز آفرینش ادیان و فرقه های دینی جان میگیره، شهرت پیدا میکنه و منطقه رو تحت تاثیر قرار میده. بعد میبینیم یهودیت به وجود میاد، بعد مسیحیت به وجود میاد، شاخه‌هایی در مسیحیت به وجود میان، بعد اسلام به وجود میاد و بعد اسلام اشاره کردی تقسیم میشه به شعبات گوناگون تا به امروز. همه اون کشورها حتی عربستان که زادگاه گفته می شود محمد و اسلام است، دست کم از 10 سال پیش به این ور تا اندکی خیلی جزئی یه تغییراتی در خودش داده. تنها در ایران است که نه تنها تغییری رو به جلو از خودش نشون نمیده این دین و حکومت دینی و شیعی، بلکه هر روز که میگذره پاش رو قرصتر میکنه و البته مردم هم به همون نسبت دارن مقاومت میکنن. پرسش این است که مردم ایران الان یک مانع بزرگ دارن که اسمش تشیع است، اما یک مانع بزرگ تحول سیاسی است، یک مانع بزرگ تحول فکری فرهنگی است و هر کس نفس میکشد با اتهام توهین به شیعه، توهین به علی، توهین به رهبر یا هر چیز دیگری سرکوب می شود. بنابراین این تشیع نوعی زندان بزرگ است که مردم ایران رو در درون خودش یا گوارده است یا داره ازشون به عنوان اسیر حفاظت میکنه، نگهشون میداره و نمیذاره نفس بکشن. حتی این رژیم با کافرها و مرتدها در کشورهای اسلامی به راحتی وارد مذاکره رفت آمد اینا میشود، تنها با مردم ایران به هیچ وجه کوتاه نمیاد. پرسش این است که در ایران میگویند ما از اسلام و از قرآن و از این حکومت دینی گذشتیم، اما نمیگویند و من نمیدانم که به کجا رسیدند، چه چیزی رو جانشینش کردند. چرا هنوز یک عده‌ای بر این باورند که آقا به دین مردم خیلی نپردازید، اینها آدمای خوبی هم توشون هست و از این صحبت ها و میخوان حفظ کنن این زندان رو، نکنه که درش شکسته بشه و مردم بیرون بروند. و شما به عنوان یک جامعه شناس لطف کنید بگید تا اونجا که وقت اجازه میده، خب حال که مردم میگن ما از این دین داریم میایم بیرون، به چه چیزی رسیدن؟ به چه ساختار فکری رسیدن؟ به چه ساختار فلسفی رسیدن؟ چقدر عمق داره اون که به اصطلاح سدی باشد در برابر بازگشت تشیع و اسلام؟ بفرمایید.
بله، شما پرسش های خیلی کلان و خیلی بزرگی رو برها در دستور صحبت با من قرار میدیم اینا، که این رو به این گونه پرسش ها رو همه باید فکر بکنن. اینها پرسش های برای جامعه ما هستش، برای به خصوص نخبگان فرهنگی هست، برای کسانی که تصمیم گیران سیاسی هستند، اونها هم باید فکر بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مذهب و اسلام دین اسلام و مذهب و مذهب شیعه در تمام جوانب گوناگون زندگی ما وجود دارد. یعنی شما در قانون ببینید، در قدرت سیاسی، در اقتصاد، در سیستم نظامی، در تمام سیستم اداری ایران، سیستم گزینش مربوط به دانشگاه ها، تمام شگرد هایی که جمهوری اسلامی از طریق به اصطلاح رسانه ها داره پخش میکنه، و همچنین در دین روزمره مردم و کل شرایط ایران وجود داره. پس بنابراین اونهایی که میگویند نه این جنبه مهمی ندارد و این حرفا، یا واقعا نمیدانند یا در واقع به نحوی کوچک سازی میکنند و دروغ پردازی میکنند. نه خیر، ما اسیر یک نظام دینی هستیم، یک ایدولوژی دینی هستیم و این رو باید به اصطلاح مورد تشخیص قرار داد. ببینید، ما بر اساس ویژگی دین اسلام و خود شیعه‌گری، دین اسلام میگوید چی؟ میگوید شما به الله باید در واقع زانو در برابرش بذارید. یعنی مهمترین اصل توحیده. توحید یعنی چی؟ یعنی که شما تسلیم الله باید بشید. بنابراین با این زاویه فکری شما وقتی تسلیم الله میشوید قادر به فکر کردن و اندیشه ورزی دیگر نیستید. خود اندیشه ورزی بسیار بسیار دشواره. همه افراد قادر به اندیشه ورزی نیستند. افکاری رو میگیرن یا اطلاعاتی رو میگیرن، خبرهایی رو میگیرن و اینا رو باستولید میکنن. اندیشه ورزی نوعی در واقع تلاش بر طرف مغز ما هست که این اندیشه ها رو دریافت بکنه، فهم داشته باشه، اینها رو به هم یه ارتباط بده و بعد بتونه توضیح بیرونی بده. پس بنابراین اندیشه ورزی بسیار مشکل است و در درون دین اسلام و شیعه‌گری این هم میسر نیست. شما نمیتواند که اعتقاد به قرآن و به علی و حسین و غیره غیره داشته باشید و بگویید که من اندیشه ورزم. نه، غیر ممکن هستش. کسانی که فکر میکنن که این حرفی که من میزنم قابل قبول نیست، برای همین رسانه ایمانی بنویسن و در فرصتهای دیگری احتمالا میشه بهش پرداخت کرد. این نکته اول. نکته بعدی هم این استش که شما مطرح کردی که به هر حال ما اگر دارای این ویژگی هستیم، اشاره کردید به یک انحراف یا اشتباه، و این هستش که ببینید دوستان عزیزی که این برنامه رو میبینید، شما به عنوان شهروند هر دینی رو که دارید در قلب خودتون دارید، این حق شما هستش. کسی اگر بخواهد ایمان قلبی شما رو از شما جدا بکنه، اون فقط یک دیکتاتور و یک مستبد میتواند باشد. شما به عنوان یک فرد انسانی حق داری ویژگی خاط خود رو داشته باشید و عقاید علمی، فلسفی، دینی و غیر و غیره هم بر خودتون داشته باشید و به عنوان شهروند زندگی بکنید. اما من هرگز نمیگویم که با تمام افکاری که شما دارید موافق هستم. نه، این غلطه. شما می توانید با افکار من مبارزه بکنید. شما نمی توانید به من تهمت بزنید. این از نظر قانونی و از نظر انسانی درست نیست. ولی شما با هر فکری که من دارم، هم ایدولوژی که من دارم، شما حقتون هستش که مبارزه فکری بکنید. پس نگوییم که ما به افکار شما احترام میذاریم. نخیر، به حقوق انسانی شما احترام باید گذاشت و نه به افکار عقب افتاده‌ای که در این ذهن یا در اون ذهن وجود دارد.
البته جناب ایجادی گرامی، اون حقوقی که باید بهش احترام گذاشت مشمول همه افراد می شود.
بله.
یعنی آنهایی که دین ندارن،
بله بله،
آنهایی که سکولار هستن، آنهایی که لائیک هستن، آنهایی که مسیحی هستن، زرتشتی هستن،
بله بله.
خدا ناباورن، که دوستان ما فکر نکنن این یک حق ویژه الهی است که هر کس میرسه از ترس جرأت میکنه انتقاد بکنه و میگه باید احترام بگذاریم. اون احترام به حقوق شهروندی است
آفرین،
و شامل همه
کاملا درست،
است. بفرمایید.
کاملا درسته. همه انسان هایی که روی زمین هستن به نحوی بر اساس یک گزارش جامعه شناختی که چند سال پیش منتشر شد میگویند که از کل جمعیت جهان حدود 3/4 افرادی هستن که در دین های مختلف هستن، یعنی اسلام، مسیحیت، یهودیت، بودایی و غیره ذلک، 3/4، و 1/4 هم انسان هایی که خدا ناباور هستن و به اصطلاح مسئله یا به اصطلاح دارای شکاکیت هستن. بنابراین بحث ما در اینجا همون گونه هم که شما اشاره کردید، احترام به حقوق انسانی همه این 8 میلیون، ولی در عین داشتن آزادی برای نقد تمام تفکرها و ایدولوژیها و دینها و ایدولوژیها و سیاستها و افکار.
8 میلیارد منظورتون؟
بله،
8 میلیارد منظورتونه؟
7 میلیارد جمعیت جهانی
بله،
که
شما گفتید میلیونه. بله، ادامه بدید.
الان البته گفته می شود حدود 8 میلیارد
بله
جمعیت جهانی، 8 میلیارد نیست. بله، مسلمه که خب این تعداد زیادی از سشینا، ولی برای البته این آماری هم که من دادم واقعا بر اساس آمار خیلی دقیقی نیست، به خاطر اینکه مشکل چگونگی کسب آمار این حدود تخمینیه در واقع از نظر محافل دانشگاهیان.
به
خب
البته در اسناد و روایات ثبت است که من هم یک شیعه هستم، جز همون شیعیان. شما هم یک شیعه هستید،
و
در
این
شناسنامه‌مون نوشته که
آره
امام یا
کاملا
این خانم شیعه است.
و این نکته ای که من از همین نکته ای که دارم میگه به شما گفتید نقد میزنم به مورد سوم. و مورد سوم این که ببینید الان مثلا میگه همون که الان شما هم گفتید میگم که جمهوری اسلامی میگه که در ایران مثلا 90 درصد شیعه هستن، 10 درصدشون اهل سنت هستن، بقیه دیگه اصلا فکرشو نمیکنه، یعنی بهایی ها، زرتشتی ها، فلان این حرفا. این به لحاظ این جباریت و اقتدارگرایی دینی اونها را حتی به حساب نمی آورد. حالا واقعیت ها این استش که حداقل در این 46 سالی که گذشته خیلی تحولات صورت گرفته، یک سلسله ریزش ها صورت گرفته. ببینید دین رو از ذهن دور کردن یا به اصطلاح متحول کردن یک امر بسیار بسیار به اصطلاح دشواری هستش، که زیرا دین یک جنبه معنوی برای برخی آدم ها داره، جنبه در واقع شخصیتی داره، جنبه فرهنگی داره، جنبه عاطفی داره، جنبه هستش که با ترس ها و وحشت های درونی انسان ها در واقع قاطی شده و غیره و غیره. بنابراین اینکه تغییر صورت بگیره در ذهن ها کار بسیار طبیعی به صلاح بطئی و در واقع آرامی هستش که به این سرعت شما نمیتوانید انتظار داشته باشید. ولی خوشبختانه یک اتفاقی در ایران افتاد، این است که جباریت و جنایت های جمهوری اسلامی و ایدولوژی این جمهوری اسلامی که همون ایدولوژی اسلامی هستش در صحنه عمل خودشون رو خوب نشون دادن و یک روند پرشتابی آغاز شد، اینکه بخشی از انسانهای ایرانی از اون اعتقادات شیعه‌گری خودشون یا اسلامگری خودشون دور بشوند. و به عنوان نمونه الان شما گفتید که ما رو به عنوان شیعه به خاطر نوع شناسنامه و نوع خانه ای که داشتیم و خانواده ای که داشتیم ترقی میکنن، حال آنکه مورد من و شما به هیچ وجه ما شیعه نیستیم. من شخصا خدا ناباور هستم و در ارتباط با همین امر هم برخی سنجش هایی که صورت گرفته که این هم باز یه بحث دیگه میتواند باشد، این هستش که این سنجش ها نشون میده که بعد از این 46 سال جمهوری اسلامی میگه 90 درصد نه، نه کسانی که خود رو به عنوان شیعه تعریف میکنن 32 درصد هستند، 32 درصد کسانی که خود رو به عنوان اهل سنت تعریف میکنن 5 درصد هستند، 5 درصد. بنابراین این تحول های فکری هم باید در نظر گرفت. پس بنابراین آنچه که واقعا مهم هستش، شما مطرح میکنید که خب ما بالاخره چجوری دور بشیم، چجوری از خودمون در بیاییم. یکی از مسائلی که واقعا به ما کمک میکنه جنبه کار فرهنگی هستش. جنبه کار فرهنگی این که دانش اندوزی، یعنی به عنوان خیلی کنکرت خیلی مشخص بگم، اگر کسانی تئوری داروین رو نخوندند برن تئوری داروین رو بخوانند، اگر کسانی به عنوان نمونه عرضم حضورتون که کسروی رو نخوندن برن بخوانند، هرچند که خود کسروی نقدش روی شیعه‌گری هستش نه کل نظام دینی، ولی حداقل یک مسائل رو تکون میده. اگر کسانی در واقع کتاب تازه من رو نخوندن تحت عنوان شیعه‌گری و از خود بیگانگی، حتما بهشون پیشنهاد میدم برن بخوانن. بنابراین جنبه های گوناگون فکر و اندیشه رو باید در دستور کار خودشون قرار بدن. یک نکته اول. نکته دوم این استش که دوستان عزیز من، شما در داخل یک مذهب بودید و فکر میکنه که این مذهب همه چیزش مقدسه. نه، همچی چیزی نیست. مقدس چگونه میتواند امام زمان شمایی که احتمال بهش اعتقاد داری امام زمان مقدس باشه؟ یعنی چی مقدس؟ یعنی که اساسا افراد بیان باید ثابت کنند که امام زمانی وجود داشته، وجودی نداره. این یک امر موهومی هستش. پس وقتی که بنابراین به عنوان امر مقدس تلقی میشه، یک امر موهوم به عنوان امر مقدس داره تلقی میشود. و یا نکته دیگری شما در نظر بگیرید، مقدس میگوین مثلا علی مقدسه، علی کجاش مقدسه؟ علی چهارمین خلیفه به اصطلاح مسلمانان کسی هستش که 4 سال خلافت کرد و بسیار بی تدبیر بودش و نماینده استعمار عرب بود در برابر ما ایرانیان. کجای علی مقدسه؟ علیه ایران زمین در واقع اون در واقع قدرت استعماری خودش رو داشت نگه می داشت. تمام این داستان سرایی هم که بازوی قوی داشته شد، نمیدونم چهار کرد و نمیدونم نان شب سرکه می خورد، اینها همه همه برای گول زدن افراد عادی و در واقع کسانی که فاقد فرهنگ هستند می باشد. و به همین خاطر هم هستش که یا به عنوان نمونه می گویند که به فرد قرآن مقدسه، در درون قرآن شما میخوانید شق القمر، خب آمده شق القمر یعنی ماه رو با دست پیامبر اسلام دو تیکه کرده. آخه کدام عقلی میتواند این فکر رو بپذیرد که یک فردی که خودش هم میگه من مانند دیگران هستم اشاره بکنه و معجزه بکنه و ماه رو در واقع چی دو تیکه بکنه؟ ببین به همین خاطرم دین میگوید فکر نکن، هر چی که من میگویم رو تو بپذیر، شق القمر بپذیر، مسئله علی رو بپذیر، مسئله نمیدونم امام 12 رو بپذیر. اینها همون دوک ها و در واقع تعصب های دینی هستند. همه این دوک ها رو شما زیر سوال ببرید.
بله، ببخشید میکروفونم بسته بود. خب ما 6-7 دقیقه بیشتر از برنامه‌مون نداریم وقت. یک پرسشی که از شما دارم در این باره، البته بارها نظر شما رو در رسانه های گوناگون از جمله همین رسانه رادیو مونی شنیدیم، اما بیانش باز هم خوب است که راه برون رفت یکیش رو شما گفتید که بیندیشیم و بخوانیم، و راه های بسیار دیگری هست از جمله آموزش هایی که در خانواده باید آغاز بشوند، در مدارس، در محافل کوهنوردی، در محافل خانوادگی، در اجتماعات دانشجویی و تحصیلاتی. جوانان ما اهل مطالعه باید بیاموزند و آموزش های ضد آموزش رژیم رو خونسا کنند، حداقل اگر نه رو در رو با خود رژیم، بین خودشون خونسا کنن و دلایل برای خودشون داشته باشن، نه از روی خشم بلکه از روی آگاهی. پس آموزش لایسیته یکی از راه‌های گسترش آموزش در این زمینه است که از شما خواهش می‌کنم تو 4-5 دقیقه که وقت داریم این رو یه مقدار بیشتر باز کنید. بفهمید.
بله، کاملا درست صحبتی که شما میکنید. ببینید دوستان عزیز من، لایسیته جنگ علیه مذهب ها و دین ها نیست. لایسیته یه چیز خیلی ساده رو میگه. ببینید امروز در جامعه ایران حکومت حکومت دینیه، قانون اساسی دینیه، قوانین جزایی بر اساس فقه شیعه تنظیم شده، رتبه گیری در درون این به اصطلاح سازمان یا اون سازمان بر اساس به اصطلاح ویژگی های دینی افراد هستش. خیلی افراد دیگه ای که دین شیعه رو ندارن، دین اسلام و شیعه رو ندارن، در واقع محروم هستن. خب حالا ما میگیم چی؟ ما میگیم فردا اگه این جمهوری اسلامی بخواد بیافته که امیدواریم در واقع پایان بپذیره، ایده مرکزی این هستش که دینی که بر سر قدرت هست در قدرت بعدی دیگر در درون قدرت نباشد. یعنی چی؟ یعنی که نگوید که من جمهوری اسلامیم یا قانون اساسی اسلامی هستم یا شورای به اصطلاح مجلس شورای اسلامی هستم. همه اینها بیان چیه؟ بیان استبداد اسلامی است. عزیزان من، ایران یک کشوری متکثر از باورهای گوناگون، از فلسفه های گوناگون و غیر و غیره هستش. پس بنابراین یک اقلیت یا اکثریتی خودشو نباید به عنوان ایدولوژی خودشو به دیگران تحمیل بکنه. پس قدرت سیاسی بعدی قدرتی خوبه که لایک باشه، یعنی به که من به عنوان قدرت سیاسی دین ندارم، به عنوان قدرت دین ندارد، یعنی در درون قانون اساسی دین به عنوان دین رسمی اعلام نمی شود و این آغازی است که انسان ها بتوانند قانونگرا باشند، بتوانند از این مکانیزم های تعصب و خرافه گرایی یه مقدار دور بشوند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جامعه بر اساس عقلانیت، بر اساس خرد، بر اساس علم، بر اساس تجربه های انسانی در ایران و در جهان باید مورد مدیریت قرار بگیره. و به همین خاطر هستش که شمایی که در اون حکومت فردا وقتی میآید، شما در درون قلب خودتون هر دین و آیینی که میخواهید داشته باشید، ولی به کسانی که در درون قدرت سیاسی هستند فقط یک چیز رو بخواهید، بگویید که خوب حکومت کن و اون هم بر اساس علم و خردگرایی، به دین کاری نداشته باش.
درود فراوان به شما جناب جنرال ایجادی گرامی، سپاس و سپاس از همه بینندگانی که همراه ما بودند و هستند. تا برنامه دیگر، بدرود.
درود بچه.